الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسألتون في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم وجوهون. صحبتشون در احکام خیاره. در این مسئله که آیا شخصی که لطب بودن شرعین از حق الخیار محرومه، از بعضی از اموال محرومه، همینطور از حق الخیارم محرومه یا نه، فرمود چهار قوله. مطلقا فرمودن محرومه، بعضی ها مطلقا محروم نیست و تفصیل. اما اون عبارتی که دیروز بود ثم انما ذکر واردون که تعقیب میکنن، ثم انما ذکر واردون، اونجا که عرض انتقل الی المیت، مگه نفرمود سمن تزلل داره علی کل تقدیره، پس زوجه از حق الخیار میبره. حالا کسی اشکال میکنه، میگه اونجا هم که شوهرش با ارزن به خیارن، اونجا هم اون چیزی که ملک غیر شده اونم تزلزل داره، اگه ملاکش تزلزله اونجا هم ملک متزلزله، پس باید بگه اینجا هم زوجه خیار داره. فرمود بله همینجوره، اینجا میشه چی نعرفی زد، مگر این که ملتزم بشیم که در این صورت ورثه کل اون ملک حق ندارن فرض کنن، به قدر حصه شون باید فرض کنن. مگر اینجور گفتیم فرق داره با هم. در اون صورت اونی که دست غیره در انتقل الی المیت، اون ملک کلش متزلزله، اما جایی که میت با ارزن همش متزلزل نیست، بس با هم فرق داره. اون عبارت آخریم که داشت که اگر بخوان نسبت به حصه خودشون فرض کنن تبعیض لازم میاد، اما اگر دو مرتبه برگردید بگید خب اون خیار تبعوض صفقه پیدا میکنه، حالا که چهار قسمت چه ازش گرفتن، مثلا یه قسمش مونده، یه هفت قسمش گرفتن، یه قسمش مونده، یه هشتمش، اونا کلش فصل میکنه به اعتبار اینکه میگن منم این همه مالو میخواستم، حالا که بعضیش پس گرفتید منم هیچ چیزی نمیخوام. اون باز بر فرضم که خیار فسخ هم باشه بتونه با ورثه فسخ کنه، باز کلا متزلزل نمیکنه، به جهت که اون بقیه را به واسطه خیار تبعوض صفقه پس داده، نه اینکه کلش متزلزله. باید یه کاری بکنید که همانطور که در صورت اولا کلش متزلزل بود، اینجا کلش متزلزل باشه. اینجا از اول که کلش متزلزل نی، حصه‌شو نمیتونم بگیرم، اما این بل خیار تبعوض صفقه رو پس میده، این تزلزل ابتدایی نیست، این به واسطه یه حقیه که بعد شاره واسطه جر کرده. پس هر چه که گفته بشه از صورت که از انتقل الی المیت با انتقل عن المیت فرق داره. اونجا اونی که منتقل شده از میت اون سمن کلش متزلزله، اما اونجایی که با ارزن اون ارز کلش متزلزل نیست، بنابراین الا، پس با هم فرق داره. این یه مطلب. یکم این که فرمودن زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد، خب این محل خلافه بین علما که از اون مقدار مالی که زوجه محروم از شوهرش، مال مطلق زوجه چه ذات ولد چه غیر ذات ولد، یا مال خصوص غیر ذات ولده. دو قول مشهور و معروف تو علما هست که عده کثیری میفرمان این محروم بودن مخصوص به زوجه غیر ذات ولد، عده کثیری میفرمان مطلق زوجه از این اموال محرومه، خواه ذات ولد خواه غیر ذات ولد. تفصیلی هم که بعضی هم مخصوصش کردن به غیر ذات ولد، همون روایت عمر ابن عزینه است که شهید رحمت الله علیه در شهر لومه در کتاب ارث نقل کرده. یعنی روایت عمر ابن عزینه دلالت داره که زوجه غیر ذات ولد این حکم داره، نه مطلق زوجه. یه روایت بیشتر نیست، بقیه روایاتش هیچ تفصیلی توش نیست، به نحو اطلاق حکم کنن که زوجه محرومه. خواهد می شود که ذات ولد خواه غیر ذات ولد، اینم از اینه. یه مطلب دیگر هم هست، اینی که در عبارتیشون بود که عقار از عقار محرومه، اینم برای خاطر اینا که روایات مختلفن، مقصود نه یعنی از ارض محرومه، از این املاک غیر منقول محرومه. بعضی از روایات عقار داره، بعضیش ربا داره، بعضیش ربا الارض داره، مختلف روایات. حالا این به حسب بعضی از روایات که عقار بوده عقار نوشته محرومشه، همون زمین میگن، ملک میگن، زمین باغ میگن. روایت مؤمن تاق او یه نفر فقط عقار داره، از 20 روایت بیشتر است در این مسئله، فقط مؤمن تاق عقار داره، بقیه دیگه همون ربا و ربای ارز و اینجور چیزا توشه. این هم مال این جهتش. حالا می فرمان که میام سراغ این که فرمود حق الخیار به ارث منتقل میشه به ورثه، در کیفیت ارثشون چجوریه؟ با اینکه حق الخیار یک حق واحده، قابل تجزیه که نیست که، چطور وقت میشه که همه ازش ارث ببرن این حق واحده که قابل تجزیه نیست؟ به جد که حق الخیار و خیار یعنی عقد منحل کنیم، یک حل واحد بیشتر نه، یا باید امضاش کنه به تمامه یا حلش کنه به تمامه. با اینکه این حق واحده است و یک حل واحده، یعنی چی میگه همه ورثه ازش ارث میبرن؟ در کیفیت ارثشون چه کار کنیم؟ میفرمان در کیفیت ارث ورثه نسبت به خیار، با اینکه حق واحده و قابل تجزیه نیست، وجوهی گفته شده. یه وجهش اینه که صاحب جواهر رحمت الله علیه فرموده تمام ورثه حق الخیار را به ارث میبرن، کلشون حقا مستقل، حق واحد مستقلن. یعنی همچنانی که پدرشون و مورثشون حق داشت کلش یا امضا کنه یا فسخ کنه، حالا همه ورثه همینجورن، همه حق مستقل فلکل دارن، دونه دونه میتونن فسخ کنن و امضا کنن. این فرمان اینجور فرموده. اون وقت بنابراین اگر کلشون امضا کنن یکیشون فسخ کنه، فسخش نافذه، کلشون اختیار فسخ امضا دارن. شما از حقتون گذشتی، من نمیخوام بگذرم، من میخوام کلش رو فسخ کنم. بله، فهمیده که اینجور فرموده. مثل حق القصد، مثل حق الشفعه، اگر یک شخصی حق القصد داره درباره کسی و خودش مرد، ورثش میتونن اون حق القصد رو عاد میشود از حاکم تقاضا کنن که بر اون شخص وارد کنه، حد جاری کنه بر اون شخص قاذف. اون اگر بعضی از ورثه گذشتن ساقط نمیشه، اون یه نفره تمام حتی وادار میکنه حاکم وارد کنه بر قاذف، ساقط نمیشه، به عفو بعض ساقط نمیشه، اون یه نفره میتونه قیام کنه و حق استیفا کنه بگیره. باشه، آثار حق مختلفه، بعضی از جهان مال هست بعضی جهان نیست. یا مثلا در حق الشفعه اگر شخصی دوتا با هم شریک باشن، عهد شریکن حصه خودشا به اجنبی بفروشه، اون شریک دیگه حق شفعه داره، حالا مرد قبل از آنی که عقد به شفعه کنه، حالا ورثش قائم مقام شه، حالا ورثه بعضی هاشون اسقاط حق الشفعه کردن، ساقط نمیشه به عفو بعض، اون دیگری تمام مال به عنوان حق الشفعه میگیره. حالا صاحب جواهر فرموده تمام ورثه حق فسخ مستقل فلکل دارن همشون. چرا؟ برای خاطر ظاهر کلام پیغمبر اکرم فهمیده، اون چرا هر کسی که ترک حقا فل وارثه، ترک حقا فل وارثه، و همینجور سایر عدله که ازش اینجور مطالب استفاده بشه، فهمیده خب این ظهور داره در این که یعنی هر کدومشون اون حقا میبرن به ارث. مثل مال نیست که قابل تجزیه باشه، حالا مال قسمت میکنن، هر یه خانه داره 6 نفرن، هر کدوم یه دونگشه ور میدارن، اما حق خود نمیشه تجزیه کنی. وقتی نشد تجزیه کنی، پس کل واحد حق فسخ فلکل دارن، حق مستقل همشون، هر که میخواد فسخ کنه فسخ کنه. این میفرمان که اینجور تمسک کرده و فرموده. این یک وجه هست. یه وجه اینه که خیر، تمام ورثه حق فسخ مستقل دارن، اما در حصه خودشون نه در کل، هر کسی نسبت به سهم خودش حق فسخ داره. مثلا اگر هر کدوم یه ششم از این مالا به ارث بردن، هر کدوم یعنی یه ششم از اون مال بهشون میرسه، حالا که حق الخیار داره یه ششمش فسخ میکنه، نه اینکه کلشا. چرا؟ بیاد که فرمیده چون باز حق حق واحده، قابل تجزیه نه، خوشه که نشد تقسیم کنیم، به اعتبار متعلقش تجزیه میگیم، متعلق حق، اون مال متعلق حق الخیاره، در او تجزیه میاریم، میگیم هر کسی به حسب سهمش حق فسخ داره، نه حق فسخ فکر، اونو منجور میگه. باشه چه میشه؟ اونم پس بده، میگه منم همش رو میخوام، حالا که هنو نگفته که، بس بذار عنوان کنیم، اون وقت بگو چه میشه. عاد میشود میگن یه آقای منبر بود، در منبر میفرمود هر کس فلان رو روزه بگیره چند تا حوره بهش میدن، چقدر ثواب بهش میدن. که پیرمردی اون کنار دیوار تک یک زده بود، در یز این حرف زدن. برگشت گفت که پس آقا زنها خودمون چه ملشه میگن بوری. حالا تا بینیم طبق و تبخوز صفقه چه میشه. بلاخره عرض میشود که پس بنابراین اون هم میفرمان که پس این هم وجه ثانی میشه که کل واحد حق فسق مستقل داره، اما لا فل کل فی حصته، در حصه خودش. اما اگر ورسته همه هر کسی حصهش رو فسق کرد، خب هیچی بیچ، اما اختلاف کردن، بعضی سهم خودش پس گرفته بعضی پس نمیگیره، اما اون غیر که من علیه الخیاره، اون خیار تبعوز صفقه داره، میگه بابا جان کلش پس بگیری، این هم مال او. دیروز عرض کردم، امروز باز اول مواسه عرض کردم که از کلام شیخ انصاری استفاده نمیشه که جزمن خیار تبعوز صفقه بر ورثه نیست. متاش وجهش این بود که تبعوز صفقه لازم میاد، پس هم بر فرد بده، اما کلش متزلزل نبوده ابتدا، بقیهش به واسه خیار تبعوز صفقه متزلزل شده، به خلاف اونجا که سمن کلش متزلزل بود. برفرضم خیار تبعوز صفقه باشه، مطلب دیروز درست نمی کنه، باز فارغ هست. اون بقیه را کن به خیار تبعوز صفقه پس میده، ثانیان متزلزل شده، ولی کلش از اول متزلزل نی، بعضش متزلزله. این هم یه فرمان وجه ثانی. وجه سوم، از وجوهی که در کیفیت ارث ورثه در خیار فرمودن تمام ورثه یه حق واحدی دارن، من حیث المجموع، مجموع من حیث المجموع، همه جمع شدن اون حق رو میتونن اعمال کنن، با هم اختلاف دارن فایده نداره. مثلا یه کسی بخواد فسخ کنه، اون یکی میگه نه میخوام فسخ کنم، این فسخش اثر نداره. اون دو تای اولی میگه خیر، هر کی فسخ کنه فسخش نافذه. وسطی میفرمود هر کس حصه خودش فسخ کنه نسبت به حصش نافذه. وجه سوم میفرمان یک حقی هست در مجموع من حصه المجموع، همه با هم وفاق کردن فسخش نافذه، اختلاف کردن هیچ نفوذی نداره. اینا میفرمان یه رقمه. این وجه چیه؟ این وجه سوم میفرمان برای خاطر اینکه ادله که دلالت کرده که حق و مال به وارث منتقل میشه، به ارث میبرن، مفادش واحده، فرقی با هم ندارن که مالی حقی هرچی اسم مال وارثه، اینجور داره مفادش یه مطلبه. منتها تقسیم چون در اموال ممکنه، در اموال ممکنه تقسیم، یه خانه را بگیم ده نفرن هر کدوم یه عشتش مشاهن ملکش میشه، دو نفرن هر کدوم نصفش مشا مالک میشن، چهار نفرن هر کدوم ربعش مشا مالک میشن، میشه تقسیم گفت. اما در حق چون قابل تقسیم نی، بگیم هر کدوم یه چهارم از اون حق میبره، یک حل واحده، نمیشه تجزیهش کنی. در ادله در خیار اون ادله و حقوق به حال خودشون محفوظن، یعنی یک حق واحد است برای مجموع من حیث المجموع، اونم اون در اموال هم همینجوره، اونم مجموع من حیث المجموع. اما چون تقسیم امکان داره، میگیم نه این به نحو مشا قسمت میشه، مال مجموع هست، اما هر کسی یه سهمی میبره، به خلاف حقوق که قابل قسمت نیستن، به همون معنای خودش میمونه، به همون اقتضای خودش میمونه، مجموع من حیث المجموع، همه و هم جمع شدن فسخ نافذه، اختلاف کردن فسخ هیچ کس نافذ نیست. اینو بزنین، اینا وجه سوم. بعدش هم یه فهمی داره در این وجه سوم که اینم اشاره به دقت مطلب، نه اینکه برگشته ها، یعنی چون بعدن همین وجه سوم میشه مختارش، یعنی اشاره میکنه که یعنی دقت کنی وجه خوبیه. یه معنای دیگری هم داریم، میفرمان که معنای چهارم میشه که میشه معنای دوم برای سوم، یعنی یه معنای دیگر هم میشه برای خیار بکنه انسان که حق مال مجموع ورثه باشه من حیث المجموع. اما به اینجور حق مال مجموع ورثه است از حیث این که طبیعت الوارث به مجموع قائمه، طبیعت الوارث مجموع وارثن که همه، وقت طبیعت الوارث بر همه صادقه دیگه، بر قلیل و کثیر، همه ورثه، یکیش وارثه، دوتاش وارثه، ستاش وارثه، پس حق مال مجموع است به اعتباری که این حق قائم است به طبیعت الوارث. اینجوری و این نتیجه چی میشه با سومی؟ این میشه میگه اگر یکی چون فرض کنه نافذه طبیعت الوارث، من به یه نفر وارث صادق نی؟ صادقه که طبیعت بر اینم صادقه، فرض کنه فسخش نافذه، و دیگری بعدش نمیتونه امضا کنه، به مجردی که فسخ کرد منحل میشه، اون یکی بخواه امضا کنه دیگه فایده نداره. خیر، اون در حسش بود. دوم، هر کسی در حسش اختیار فسخ دار، این کلش منحل میکنه. بله؟ چی؟ حالا خود نگفتم که تو به این چیشی خودم میگم که هنون نگفتم اون دیگه جا. بابا اولی حق فسخ چطور؟ اینه که اگه فسخ کنه نافذه، میدونم اگه فسخ کنه که فسخش نافذه، از این جهت مثل اولیه. بس پس مال مجموعه، اما به اعتباری که این مجموع عرض میشود که برای خاطری که این حق الخیار قائم است به طبیعت الوارث، مجموع که میگیم یعنی طبیعت الوارث، خود طبیعت الوارث بر دونه دونه صادقه، همه جمع بشن نافذه، همه امضا کنن، همه فسخ کنن با هم شریکی نافذه، یه نفرم فسخ کنه نافذه، دیگری بعدی بخواه امضا کنه فایده نداره، خودش بخواه همین فسخ و خودش امضا کنه فایده نداره، کمان که اگر یکی از اینا امضا کرد، یه نفرشون همون امضاش نافذه، یه کس نمیتونه فسخش کنه، بجاید که این حق مال طبیعت الوارثه، یا فسخن او امضاءن، فسخت فسخش نافذه، کسی نمیتونه امضا کنه، امضا هم کنه هر کسی، دیگه کسی نمیتونه فسخش کنه، یه حق واحدی بود تموم شد دیگه. نه دیگه اینجا آخه یه حق واحده، درسته بعد درسته، خود صد تا وارثن، همه تکثر پیدا میکنه، همه وارثن، اما یه وارثی که این کار ده؟ یه وارث که انجام داد، خود انجام دادی، آخه چی انجام میخوا بدی؟ چه عجب. پس اونم پس اینجا اگر یه چیزی رو واجب کردن به نحو واجب کفایی، مگر مال مکلفی نیست به مثل طبیعت، طبیعت المکلف، پس اونجا نباید که تکثر پیدا میکنه، همه جدا جدا باید تجهیزات مگه تا انجام بدن، اینجوری که نیست که یک کس که انجام داده دیگرون ساکته. بسر خواهش دارم گوش کن، خواهش دارم، حالا خواهش دارم. بله درسته. خیر، این اولینی عاد می شود که نه این مال مجموعه، اون میگه از اول برای دونه دونه حق فسخ فلکل مستقلن جعل شده، این مال مجموعه است به اعتبار این که خیار قائم است به طبیعت الوارث، مجموع به اینجور طبیعت الوارث، پس مثل واجب کفایی میشه، یعنی یه مطلبی در بین هست در واجب کفایی، اگر بعضی انجام دادن از دیگرون ساقطه، حالا اینجا یه کسی که امضا کرد به دیگرون بیکاری هست، یه کسی یه فرض کرد بقیه بیکاری هست، مثل واجب عینی نی که هر کسی حق خودش، خیر و بگه تکثر پیدا میکنه، یه مطلبی بود کفایتن، خب استیفا شد، حالا یا فسخن یا امضان، یه کسی حق دیگه نداره. اینه اما میفرمان حالا که چهار جور تصور داره، حالا ببینیم کدوماش درسته از این چهار تا. اون وقتی اولی که صاحب جواهر فرموده میفرمان اون فاسده، درست نیست، باطله، که بگیم هر یک از وارث حق فسخ مستقل فلکل داره، این درست نیست. چرا؟ میگه برای خاطر این که مگه تمسک نکرد به ظاهر کلام پیغمبر اکرم که فرمودد که من ترک حقن فل وارثه، یا در بعضی از روایات دیگه اگر باشه من ترک حقن فل ورثته، یا فل ورثتهی داریم یا فل وارثهی داریم، میگه این کجا ظهور داره که هر کسی حق فسخ مستقل فلکل داره، کجا ظهور داره؟ بله به جهت این روایات ما یا لفظ وارث داره که افرده فیه الوارث مفرده، اگر شد معناش جنس الوارثه، طبیعت الوارثه، بله وارث یعنی طبیعت الوارث، وقتی طبیعت الوارث شد چاروج درش میاد، هم ممکنه طبیعت الوارث به نحوی که همون تکثری که میفرمایید، یعنی دونه دونه حق فسخ مستقل فلکل، این ممکنه. ممکنه طبیعت الوارث مقصود این باشه اون وجه دوم، یعنی همه حق دارن نسبت به حصه خودشون، امکان داره. خواهش دارم گوش کن، توجه کن. ممکنه وجه سوم باشه، یعنی یک حقی مجموع دارن من حصه مجموع، اینم امکان داره. چهارمی هم امکان داره، که مال طبیعت الوارث باشه که اگر یک کس انجام داد دیگه حق همه ساقط بشه، اگر دیگر اونجور واجبه که وای ساقط میشه اینم حقشون ساقط بشه. چارتاش امکان داره. تو چرا میگی ظهور داره در اولی؟ اجمال داره، معلوم که نیست که. میفرماید حتما ظهور داره در عدم شود که هر وارثی یه حق فسخ فلکل داره مستقلا. این چه ظهوریه؟ این مال اون روایاتی که فل وارثه داره، بعضی از روایات هم که داره فل ورثته. بله اونا میفرمان این فل ورثته یا مقصود جنس الجمعه یا جنس الفرده یا استقراق هم یا مجموعی یا افرادی. از این چهار کار خارج که نیست که فل ورثته یا مقصود از این ورثه جنس الجمعه، یعنی لحاظ انضمام هم درش شده. جنس الجمع یعنی منسلخ نشده از انضمام، هم جمعیت به نحو مجموع لحاظ شده، منظم من بعضهم الا بعض، یا اینه. یا نه مقصود از ورثه معناش همون جنس الوارثه، هم معنای مفرد این دو. یا نه خیر استقراق، استقراق هم یا مجموعی یا افرادی. از این چارتا که بیشتر نیست که. ول ازهر و الاول، از هر اولیه که فل ورثتی مقصود جنس الوارثه، نه استقراق افرادیه، نه مجموعیه، نه جنس الجمعه که انضمام باشه. اون دومیه. کمان که در نظائر چم همجر ورثه که میگن یعنی طبیعت الوارث، جنس الوارث. وقتی اینجور شد جنس الوارث با چارتاش میسازه. چجور اگر خود کلمه وارث رو چهار احتمال داشت، ورثه هم اگر ورگش به جنس الوارث اونم چهار احتمال داره. احتمال داره حق فسخ مستقل فلکل، احتمال داره حق فسخ مستقل فی الحصه، احتمال داره حق فسخ فی المجموع من اصول مجموع که سومی باشه، یا نه مال مجموع به اعتباری که این حق قائم است به طبیعت الواره. چهارتاش امکان داره. تو کجا میگی ظهور داره در اون اولی که میفرمایی؟ حالا تا دنبالش اینا اینا تد بکنی. مسئلتون فی کیفیت استحقاق کل من الورثه للخیار، در کیفیت استحقاق هر یک از ورثه است مرخیار را. میگه کلشون ارث میبرن، با اینکه یک حق واحد قابل تجزیه نیست، یعنی که همشون ارث میبرن. در کیفیت استحقاق هر یک از ورثه مرخیار را، معنه شیء واحد، با اینکه خیار شیء واحد، غیر قابل لتجزیه، یه حل واحده. تجزیه نداره که یه خود چه حل کنی یه خود چه حل نکنی، قابل تجزیه نیست و قابل تقسیم نیست. در کیفیت استحقاق هر یک از ورثه مرخیار را وجوه، این وجوه وقت میشه مبتدای مؤخر. باشه اینا نظر که نداره، باشه نمید به تفسیره، نمیخوام فرق بذاره که، توجه کن. بله دلش نمیخوا بگه. من ملا نقطی هست دیگه. البته شما اهل دقتی میدونم، من مثلا بابا ادخال سرور میگم ملا نقطی هست دیگه. نه خیلی شما اهل دقتی. الحمدلله. در کیفیت استحقاق هر یک از ورثه وجوهی هست. الاول مختاره بعضهم من استحقاق کل منهم خیارا مستقلا، اون چیزی که اختیار کرده او را بعضی از علما مثل صاحب جواهر، من استحقاق کل منهم خیارا مستقلا، هر کدوم یه خیار مستقلی داره، مثل مورثی که حق فسخ فلکل دارن داشته، اینم همینجورن مثل مورثشون. به حیث و یکون له الفسخ فی الکل، به حیثیتی که واسهش هست که فسخ فی الکل کنه، ون اجاز الباقون، ولو بقیه اجازه کنن این یه نفره میخواد فسخ کنه، خب فسخ کنه. ببین از همینجا من چهارمی با این فرق میکنه. اونی که قائم است به طبیعت الوارث، طبیعت الوارث چه فسخ کنه چه امضا کنه نافذه، یه بعد یا چه امضا یا چه فسخ یا فایده نداره. اما اینجا نه، همه هم امضا کنن یه نفر فسخ میکنه. اما چهارمی که اینجوری نیست، یه نفر که امضا کنه یه کسی حق فسخ نداره، بس واجب کفایه دیه ساقط میشه دیه، یار به کلی تمومه، فرق داره. به ایس و یکون برای هر وارثی فسخ در کل، اگر چه بقیه اجازه کنن، به خلاف چهارم که اگر که یه نفر اجازه کرد یه کسی نمتونه فسخ کنه، اون یه نفر کار تموم کرده. نظیر و حد القصد، نظیر حد قصد که الذی لا یسقط به عفو بعض المستحقین، به عفو بعض مستحقین که حد قصد ساقط نمیشه. و کذالک حق الشفعه علی المشهور، اون شخص مورد که حق الشفعه داشته و مرده، حالا میخوام ورثش عفو کنن، بعضشون عفو کنن بقیه کلش عفو میکنن، ساقط نمیشه. و همینطور حق شفعه بنابر مشهور که ساقط نمیشه به عفو بعض. بستن ادب فیزاله که این بس، این بعضی که این فتوا را داده، استناد کرده در این فتوا الی ظاهر نبوی المتقدم، به ظاهر نبوی که قبلا گذشت و غیرهی و غیر نبوی. فهمیده که ظاهر نبوی و غیر نبوی چی چیه؟ ثبوت الحق لکل وارثه، هر وارثی این حق داره. لتحق و لتعدد من لهم الحق، من لهم الحق چه اشکال داره متعدد باشه؟ من لهم الملک نمیشه متعدد باشه؟ مثلا 10 نفر مالک یه فرشی باشن به تمام، همش هم مال این، همش مال او، همش مال او، این نمیشه. اما حق تمام، حق مال این، تمام حق مال او، تمام حق مال او. اجتماع ملاک بر مال واحد نمیشه اما بر حق واحد میشه. استناد کرده که کلام پیغمبر اکرم ظهور داره در ثبوت حق برای کل وارثین، لتعقل تعدد من لهم الخیار، معقول است که متعدد باشد من لهم الخیار. در خیار مجلس خودشم میفرمود که چند نفر از جانب انسان وکیلان، چند نفر ذل خیارن، مثلا چه اشکال داره چند نفر اینجا خیار پس داشته باشن در کل. به خلاف المال، مال نمیشه که من لهم المال متعدد باشن، مگر بگی که هر کدوم یه خمسش داره، هر کدوم یه ربعش داره، نمیشه همهشون کلش مالک باشن که، امکان نداره. به خلاف المال الذی لابد من تنزیل مثل ذلک، به خلاف مال اون چنانه که لابدیم تنزیل کنیم کلام پیغمبر اکرم که فهمیده فل وارثه، باید تنزیل کنیم، یعنی اراده اشتراک کرده، نه که هر کدوم مستقلا فرش رو مالکن، باید تنزیل کنیم مثل چنین کلامی را برای اینکه اراده اشتراک کرده، یعنی همه شریکن. عدم تعدد الملاک شرعاً لمال واحد معنا نداره که چند نفر مالک متعدد باشه برای مال واحد. به خلاف محل بحث، حق ممکن هر کدوم یه حق مستقل داشته با ما. این یک وجه. از ثانی وجه دوم، استحقاق و کل منهم خیار مستقل دار. هر یک از ورثه استحقاق داره خیار مستقل فی نصیبه، به قدر حسش. فله الفسخ فیه دون باقی الحصه، برای هر کدوم حق فسخ هست در نصیبش دون بقیه حصه است. منتها اگر همه فسخ کردن، خو هیچ اختلاف کردن، بعضیا فسخ کردن بعضیا نکردن، او یکی خیار تبعوض صفقه داره. غایت الامر اختلاف الورثه، ورثه اختلاف کنن در فسخ و امضا، تبع از صفقه علی من علیه الخیار، صفقه متبعض میشد بر من علیه الخیار، فیثبت له الخیار، اون خیار تبعض صفقه داره. خب اینم مال وجه دوم. این دلیل چی چیه؟ این آدمی که اینجور میگه همه حق مستقل دارن در نصیب خودشون. و وجه ذلک و دلیل این مطلب، ان الخیار لما لم یکن قابلا للتجزیه، خیار چون یه حق واحد است و قابل تجزیه نیست، و کان مقتضا ادله الارث، و مقتضای ادله ارث همچنانه که میا اشتراک کل ورثه فی ما ترک مورثه، هم ورثه همه شریکن در اون چرا که مورثشون واگذار کرده، چون که خیار قابل تجزیه نیست و ادله ارث میگه شریکه، تعین تبعضه به حسب متعلقه، و حقا تبعیض میکنیم به حسب متعلقش، خودش نمیشه قسمت کنیم، متعلق شخو میشه قسمت کنی، هر کسی حسه خود چه پس بگیره. تعین تبعوز این حق به حسن متعلق، فیکون و نظیر المشتریین لصفقت واحده، دو نفر مشتری اگر یه متای واحد بخرن و خیار پس داشته باشن، هر کسی حسه خود چه میتونه پس کنه. بعضی گفتن اونجا نه، هر دو باید با هم جمع شن، تک تک نمیتونه هر کسی نصف نبی رو پس کنه، باید با هم اجتماع کنه. حالا اگر گفتیم تک تک حق دارن، یعنی هر کسی نسبت به حصه خودش، اینجورم اونجور میشه. نظیر مشتریین لصفقه واحده اذا قلنا به ثبوت الخیال لکل منهما، یعنی اونجا مجموع نگیم، بگیم کل منهما خیال دارد در حس خودش. این هم وجه دوم. از ثالث وجه سوم، استحقاق و مجموع ورثه لمجموع الخیال. وجه سوم اینه که فهمیدم مجموع ورثه استحقاق دارن مجموع خیال را، فیشترکون فیه، همه در اون خیال شریکن من دون ارتکاب تعددهی، بدون که ارتکاب تعدد کنیم، نه در متعلقش نه در خودش، هیچ، بدون ارتکاب تعدد به نسبت الى جمیع المال کن اولی میگو ولا به نسبت الى حصت کل منهم، که لان مقتضا عدلت الارث، مقتضای عدل ارث در حقوق، الغیر القابلت للتجزیه، حقوقی که قابل تجزیه نیستن، والاموال القابلت لها، و اموالی که قابل تجزیه هستن، مقتضای عدله ارث در حقوقی که قابل تجزیه نیست و اموالی که قابل تجزیه هست، والاموال القابلت لها و اموالی که قابل تجزیه هستن، مقتضای عدله ارث در حقوقی که قابل تجزیه نیست و اموالی که قابل تجزیه هست، مقتضای عدله ارث امر واحد. یه مطلبه، منتهاش اموال هم میشه تقسیم کنیم، تقسیم میگیم هر کسی یه حصه مشابه بره، حقا نمیتونیم بگیم پس به حال خودش میمونه، یعنی همه یه حق مجموع من حصه المجموع دارن. تو مجموع ما ترکه لمجموع الورثه، اون امر واحد چیه که مقتضای عدله است؟ ثبوت مجموع ما ترک برای مجموع ورثه. الا ان تقسیم فی الاموال، الا اینکه تقسیم در اموال، لما کان امرا ممکنن، یه امر ممکنی هست، کان مرجع و اشراک المجموع، اونی که میگم مال مجموعه، برگشت اشتراک مجموع در مجموع این میشه، الا اختصاص کل منهم به حصه المشاعه، چون قابل تقسیمه، یعنی هر کدوم اختصاص داره به یک حصه مشاع، یک چهارم، یک پنجم، یک دهم، به حسب افراد ورثه اختصاص دارن کل منهم به حصه المشاعه، به خلاف الحقوق، چون قابل تقسیم نیست، فنها طبقا علی حالها، به حال خودشون میمونن، من اشتراک مجموع الورثه فیها، در حقوق مجموع ورثه شرکت دارن، مجموع من ایسو المجموع. فلا یجوز لأحدهم الاستقلال بالفصل، جایز نیست برای احدشون استقلال به فصل پیدا کنه، لا فل کل ولا فی حصته، نه کلش میتونه فصل کنه یه نفر، نه حصه خوچا، همگی باید با هم اجتماع کنه. ففهم، یعنی نه وجه سوم که مثلا دقیق تر از همه. و هنا معنی آخر، یه معنای دیگری هم هست برای قیام خیال به مجموع من حیث المجموع، از حیث این که طبیعت وارث در مجموع هست، بین اعتبار یه معنای دیگری هم هست برای قیام خیال به مجموع، و هو ان یقوم بالمجموع من حیث تحقق طبیعت، خیال قائم باشد به مجموع از حیث این که محقق از طبیعت وارث در ضمن مجموع، لا من حیث کونه مجموعا، نه اینکه مجموعا یعنی همگی با هم جمع شن، نه، طبیعت الوارث، خب بر یه نفرم صادقه، پس یه نفر اگر فرض کنه صحیحه، یه نفر امضا کنه درسته، خیار قائم باشد به مجموع از حیث تحقق طبیعت در ضمن مجموع، لا من حیث کونه مجموعا، نه از حیثی که مجموع مجموع است، فاین وقت نتیجه این وچه چهارمی میشه، فیجوز و لکل منهم الاستقلال، هر کدوم از ورثه میتونه استقلال به فصل پیدا کنه، مالم یجز الاخر، تا مادامی که دیگری امضا نکرده، یکی که امضا کرد دیگه فسخش فایده نداره، تا وقتی که هیچ که امضا نکرده یه نفر میتونه فسخ کنه. فیجوز و لکل منهم، برای هر یک از ورثه جایز استقلال به فصل، مالم یجز الاخر، مادامی که اجازه نکرده باشه دیگری، چرا؟ لتحقق طبیعت فی الواحد، طبیعت الوارث در واحد هم هست، همه وارثن دیگه، برای تحقق طبیعت در واحد، ولیس له الاجازه تو بعد از ذلك، حالا یه نفر فسخ کرد خود یا نمیتونه بعد اجازه کنه که دیگه تموم شد، ولیس بر این آدمی که فسخ کرده اجازه کنه بعد از ذلك، کما انه لو اجاز الاخر لم يجوز الفسخ بعده، اگر یکی چون امضا کرد یک کسی حق فسخ نداره، کما اینکه اگر یه نفر اجازه کند لم یجز الفسخ بعد از یا بعد از اجازه فسخی، نه فسخ دیگرون نه فسخ خوده، هیچ که لن الخیار الواحد اذا قام به ماهیت الوارث، خیار واحد وقتی قائم باشه به ماهیت وارث، واحدن کان و متعددن، ماهیت وارث یکی باشد یا متعدد، کان امضاء الواحد که فسخه، امضای یه نفر مثل فسخ واحده گذرایه، هر که اول جلوتر یه کاری کرد. اون حالا خودش اینجا آخر مسئله اشاره داره که اگر زماناشون تقدم و تأخر داره، هر که جلوتر هر کاری کرد اون کافیه، اون ممضایه. اما در زمان واحد یکشون میگه فسخ تو، یکشون میگه امضی تو. این میفرمان یه مسئله هست در احکام تصرف میاد که اگر شخص ذلخیار یه تصرفی بکنه که هم فسخ هم اجازه، کدوم مقدم کنیم؟ کدوم مقدم کنیم؟ میفرمان معارضه اونجا خصوصیات چه میفرمان. حالا اگر اینا هم در آن واحد یکی گفت فسخ تو، یکی گفت امضی تو، اون مسئله رو داره، نه اینکه کسی خیال کنه اونی که گفته فسخ تو مقدم میشه، چون گفتن فسخ و امضا وقتی با هم معارض بشه فسخ مقدمه، فاسخ میگه خیر اون مال جای دیگریه، مال اینجور جاها نیست که گفتن فاسخ مقدمه. در اینجور جاها وقتی با هم معارضه کرد میگیم چه وادتون کرد در احکام تصرف. اینو خودش حالا وعده میکنه که بعد میگه. نه خیر گذرایه، یعنی کارش گذرایه دیگه، کار تموم کرد. حالا تا بینیم، حالا داریم وجه میگیم و نتیجه وجه هم میگیم. به جهتی که خیار واحد وقتی قائم باشه به ماهیت وارث، حالا اون وارث یکی باشه یا متعدد، کان امضاء الواحد که فسخه، امضا یه نفر مثل فسخش ماضیه. فلا عبرت به ما یقع و متأخرن، یا هر که هر کاری کرد متأخرن فایده نداره، اعتباری بشنیم. فلا عبرت به اون چرا که واقع میشه متأخرن عن الاخر، لن الاول قد استوفاه، اون اولی استیفای حق کرد، حالا یا امضاءن یا فسخن، بجهد که اولی استیفا کرد حق را. ورو تعدا زمانن، حالا اگر این فسخ و امضا از نظر زمان مساوی بود، متحد بود، در یه آن واحد یکی میگه فسخ تو، یکی میگه امضی تو، میفرمان این حکم تصرف ذلخیار را داره که یه کاری انجام بده، به یه اعتبار فسخ، به یه اعتبار اجازه. ببینیم ما چه باید کرد، حکم اونه داره. ولو اتحدا زمانن، اگر فسخ و امضا از نظر زمان متحد بود و تقدم و تأخری نداشت، کان ذالک کل امضاء و الفسخ، این مثل امضا و فسخ است از ذلخیار، به تصرف واحد، یعنی یه تصرفی میکنه که این تصرف واحد هم میشه فسخ باشه هم میشه اجازه باشه. و این واحد چه باید کرد؟ هرچی اونجا گفتیم اینجا همونجوره. اونجا حالا بعدا امید خدا میفرمان، میگن با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، نمیتونیم بگیم فسخ مقدمه، تساقط میکنه، نه فسخ نه اجازه، هنو عقد خیاریه ها، خیاریه. و هر کس پیشی گرفت و سبقت گرفت اون کارش نافذه. اگر متحد باشد فسخ و امضا زمانن، کان ذالک کل امضا و الفسخ از ذلخیار، به یک تصرف واحد، یعنی یک کار واحد انجام داده که به یه اعتبار فسخ، به یه اعتبار اجازه یه. لان الفاسخ متقدمه، نه اینکه اگر فسخ و امضا متعد شده از نظر زمان فسخ مقدم کنیم، خیر تجیه نداره که. اونی که شنیده میگن اذا دار الام بین الفسخ و الامضا فسخ مقدمه، مال اینجور جهادی، امید خدا در اون مسئله عرض میکنم، جاش اونجا نیست. نه اینکه فسخ مقدمه کما سیجی و فی احکام تصرف، یعنی در احکام تصرف میان که اگه کس ذلخیار یه کاری کنه که این کارش هم فسخ هست هم امضا، بس مقدم نی، هر چون جو گفتم اینو حکم نداره. و اونجا میفرمان معارضه میکنه، تساقط میکنه، نه فسخ میتونیم عقد کنیم نه امضا، عقد خیاریه اینجوریه. حالا اینجا همونجوره، دو تا ورثه یکی در آن واحد هر دو یکی گفت فسخ تو، یکی گفت امضی تو، نه امضا به درد میخوره نه فسخ تو، هیچ کدوم معارضه میکنه، اصلا نه حالا هنو عقد خیاریه. اینم بس. حالا میفرمان خود چهار وجه گفته شده، حالا از این وجه ها کدوم ها صحیح هست، کدوم ها درسته. ثم انه لا ریب فی فساد مستند الوجه الاول، شکی نیست در این که مدرک وجه اول که صاحب جواهر به وجه اول تمسک کردن مدرکش فاسده، درست نیست. شکی نیست در فساد مستند وجه اول المذکور له، اون مستندی که واسه ذکر شد. چرا؟ میگفت نبوی و غیر نبوی ظهور داره که هر کدوم یه حق مستقل دارن. میگم کجاش ظهور داره؟ اجمال داره، ظهور نداره. لمن از ظهور نبوی و غیرهی، که نبوی و غیر نبوی ظهور داره فی ثبوت ما ترک لکل واحد ورثه، که دلالت کنه که ثابت است ما ترک برای هر یک از ورثه کلش. لان المراد بالوارث، مراد به وارث در نبوی و غیر نبوی، مما افرد فیه لفظ الوارث، اونا که داره فل وارثه، اونا که درش مفرد شده در اون لفظ وارث. مراد از این، از لان المراد بالوارث در نبوی و غیر نبوی جنس الوارث، جنس وارثه. المتحقق فی ضمن الواحد والکثیر، جنس وارث محقق از هم در ضمن یه نفر هم در ضمن کثیر. و قیام الخیار بالجنس، حالا که شد جنس الوارث، قیام خیار به جنس به چهار رقم صحیح هست. کل واحد حق مستقل، کل واحد در حصه خودش، مجموع من اسم المجموع، یا مجموع به اعتباری که طبیعت در ضمن مجموع هست، همش درسته، چهار احتمال هست. و قیام خیار به جنس یا تعطی علی الوجوه الاربعه المتقدمه، با چهار تاش تو چرا میگی ظهور داره در اون اولی؟ کما لا یخفا علی المتأمل، کما اینکه مخفی نیست بر شخص متأمل. و اما ما ورد فیه لفظ الورثه، و اما روایاتی که نداره فل وارثه، فل ورثتهی داره اونا، و اما اونا که درشون وارث شده لفظ ورثه به صیغه جمع. فلا یخفا ان المراد بهی ایزن، مراد به این هم که جمع ایزن، اما جنس الجمع، ورثه یعنی جنس الجمع، یعنی همه را منظمن به هم دیده ها، یعنی منسلخش نمی کنیم از معنی جمعی، زم می کنیم بعض را به بعض، یه وقت میگیم نه منسلخش می کنیم از ورثه یعنی وارث، معنی جمعی ازش می گیریم. فلا یخفا ان مراد به ورثه ایزن اما جنس الجمع، یعنی لحاظ انضمام شده باشه درش، او جنس الفرد، که از ورثه همون وارث اراده شده باشه. اول استغراق یا ورثه یعنی همه ورثه، ما همه ورثه هم مجموعی یا افرادی، تک تک یا نه همه سر هم رفته. یا استغراق، استغراق هم القابل للحمل علی المجموعی والافرادی، استغراق هم هم قابل است بر حمل مجموعی هم افرادی. پس یا جنس الجمع یا جنس الفرد یا استغراق، استغراق هم یا افرادی یا مجموعی، از هر ثانیه، یعنی از ورثه همون جنس الوارث اراده شده، مثل کلمه وارثه. اما وقتی وارث چهار احتمال داشت، اینم چهار احتمال داره، کجا ظهور داره در اولی؟ ول از هر و هو ثانی، از هر ثانیه که یعنی جنس الفرده، از ورثه جنس الجمع نیست که ضم بعض به بعض، جنس الفرده یعنی منسلخ شده از معنای جمعی، معناش همون طبیعت الوارثه، جنس الفرده. و از هر او و از هر او هوستانی کما فی نظائرهی، که ورثه که میگن یعنی طبیعت الوارث، حالا در غیر این مطلب هم که باشه، وقت طبیعت الوارث که شد میشه مثل خود کلمه وارث. چجور اون چهار احتمال داشت، اینم چهار تا داره، چرا میگی ظهور داره در اولی؟ تام میده خدا فردا.